أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این حوزه دوم از بحث حجیت مثبتات که مربوط بود به این که آیا اصل در ناحیه ملزوم علا فرض این که بتواند آثار لازم را اثبات بکنه، اصل در ناحیه ملزوم معارضه دارد با اصل در ناحیه لازم که به خاطر عدم معارضه جاری نشه ولو مقتضی او تمام باشد، یا اینکه تعارض ندارد. بعضی قائل به تعارض شدن، در مقابل بعضی قائل به عدم تعارض و تقدم اصل در ناحیه ملزوم بر اصل در ناحیه لازم شدن. ولی در کلمات مرحوم محقق عراقی و مرحوم کویی فرمودن که ما باید تفصیل در مسئله بدیم به حسب اختلاف مبانی در حجیت مثبتات، باید ببینیم آیا تعارض پیدا میشه یا تعارض پیدا نمیشه. خب در مجموع با توجه به اونچه که مرحوم محقق عراقی فرمودن و اونچه که مرحوم آقای کویی فرمودن، در مجموع چهار فرض درست شده که در بعضی از این فروض حکم تعارض بود و عدم جریان، در بعضی دیگر حکم جریان از در ناحیه ملزوم و تقدمش بر اصل در ناحیه لازم. فرض اول که در کلام مرحوم محقق عراقی مطرح شده این بود که ما مبنای ما در حجیت اصل مثبت این باشه که همونطور که از ناحیه ملزوم اصل جاری در ناحیه ملزوم اثبات میکنه آثار لوازم عقلی و لوازم عادی را، در ناحیه لازم هم اصل جاری در او اثبات بکنه آثار مترتب بر ملزوم را، یا به تعبیر دیگر همونطور که تعبد به وجود علت تعبد به ترتب آثار معلول هست، از اون طرف هم تعبد به وجود معلول تعبد به ترتب آثار علل او هم هست. این فرض اول این بود. خب در این فرض محقق عراقی فرمونده بودن که اینجا اگر ما این مبنا را قائل باشیم، اصل در هر یک از دو طرف صلاحیت این را دارد که با جریانش در مورد خودش موضوع اصل دیگر را رفع کنه. رو این حساب از هر ناحیه که ما نگاه بکنیم، حالت ورود احد الاصل نسبت به مجرای اصل دیگه وجود داره، کل من هما یصلح که رافع موضوع آخر باشه. خب چون این حالت در هر دو هست، در مجموع هیچ یک از اصلین جاری نمیشه، مورد میشه از موارد توارد استصحاب توارد اصل، نتیجه عملی عدم الجریان هست. این فرمایش مرحوم محقق عراقی در این فرض. خب نسبت به این فرض یه اشکالی مطرح شده، بدون این اشکال تمام یا تمام نیست. اشکال عبارت از اینه که در اینجا از ناحیه ملزوم در مثال نبات لحیه و حیات، بقای حیات که مثال بود برای لازم عادی و اثر لازم عادی، از ناحیه ملزوم که ما پیش بریم و اصل در این طرف را نگاه بکنیم، اصل در این طرف، اصل در ناحیه بقای حیات، بله، نسبت به آثار لازم، نسبت به آثار لازم که آثار نبات لحیه باشه، آثار او را مترتب میکنه و نفع میکنه شک در این قسمت لازم و آثار در قسمت لازم را، ولی به عکس محقق نمیشه. در این طرف این خاصیت رفع الموضوع و ترتیب اثر وجود نداره. چرا؟ چون استصحاب در ناحیه نبات لحیه که قبلا نبات لحیه محقق نبود، نمیدونیم الان هست یا نه، استصحاب بکنیم که نبات لحیه محقق نشده، استصحاب نبات عدم نبات لحیه شک ما را در بقای حیات زید رفع نمی کنه. چطور شک ما در او رفع نمی کنه؟ چون جریان اصل برای رفع شک، جریان اصل که به دنبال داشته باشه رفع شک نسبت به یک مورد را، متوقف بر اینه که اثری بر این مجرای اصل وجود داشته باشه تا ما بتونیم به این لحاظ رفع موضوع بشه و شک محقق بشه، رفع شک محقق بشه. خب اینجا ما استصحاب را در ناحیه عدم الحیات که جاری میکنیم، مقصود از استصحاب در ناحیه نبات که جاری میکنیم، با استصحاب عدم نبات که ما بخواهیم نفع بکنیم عدم حیات را، مقصود از نفی عدم حیات چیه؟ آیا مقصود از نفع عدم حیات این هست که اثر دیگه عدم حیات غیر از این نبات لحیه‌ای که اثر لازم عقلی او هست، اثر دیگه عدم حیات را شما میخوایی نفع بکنید؟ یا باید به لحاظ اثر دیگه باشه، یا باید به لحاظ همین اثر حیات که در قالب لازم عقلی، بر لازم عقلی او مترتب هست، به خاطر این اثر برای حیات و عدم الحیات یا اثر دیگه فرض می کنید یا اثر دیگه وجود نداره. اگر اجرای استصحاب در عدم نبات لحیه برای نفی بقای حیات به این غرض باشه که آثار دیگه عدم آثار دیگه حیات غیر از نبات، اثر نبات لحیه که مثلا وجوب تصدق بود، غیر از این اثر دیگه رو بخواید نفی کنید، اگه مقصود این باشه، این به اصطلاح به این لحاظ نمیتونید شما این اصل را در مقابل او قرار بدید. چرا؟ به جهت این که در همه فروز مسئله، موضوع بحث، در موضوع بحث عقل نشده که ملزوم یک اثر مباشری داشته باشه غیر از اون اثر لازم عقلی، تا شما با اصل در ناحیه لازم عقلی یا لازم عادی بخواید اون اثر را نفی کنید. لوین حساب این میشه اخص از مدعا، همه موارد را شامل نمیشه. بحث به اونی که موضوع بحثه اینه که اگر لازم عادی یا لازم عقلی اثر داشته باشه، اثر شرعی منحصر در این باشه، شما اینجا چجور حل میکنید؟ آیا اصل مثبت را حجت میدونید به خاطر وجود مقتضی و عدم مانع، یا اصل مثبت را حجت نمیدانید اما لفقد مقتضی او لوجود مانع؟ این که شما برای ملزوم که عدم الحیات هست یا اثر دیگه‌ای قائل بشید، این در موضوع مسئله عقل نشده، که خروج از موضوع مسئله است. وقتی که اینطور شد، شما که استصحاب عدم نبات لحیه میکنید، میخواهید نفی حیات بکنید، استصحاب عدم لحیه میکنید، نفی حیات میکنید، خب در اینجا در این مورد اگر بله اثر این اثر فر این به لحاظ این اثر که نمیتونید استصحاب عدم لحیه را برای این جهت اجرا بکنید تا نفی شک در حیات و بقای حیات بشه. اگر نه اون اثری که برای بقای حیات و عدم حیات هست، همون اثر لازم عادی او یعنی اثر نواط لحیه هست، همون وجوب تصدقی است که اثر نواط. اگر شما با استصحاب عدم حیات بخواهید نفی بکنید، با استصحاب عدم نواط لحیه بخواهید نفی بکنید حیات را، برای اینکه اون اثر لازم که وجوب و تصدق باشه او را نفی بکنید، خب اینجا دیگه وجهی نداره که شما از راه اثبات ملزوم بیایید استصحاب از راه اثبات ملزوم بیایید ترتیب اثر از راه اثبات ملزوم استصحاب عدم نواط را جاری بکنید، ملزوم او که عدم الحیات هست را بار بکنید، در طول اثبات در طول نفی ملزوم وجوب تصدق که اثر او هست اینو بخواید نفی کنید. چرا؟ چون این به منزله عقل از غفا میشه دیگه. وقتی وجوب و تصدق اثر مباشری عدم نواط لحیه بود، به در همون بد و امر مدلول مطابقی عدم نواط لحیه، دلیل استصحاب که در عدم نواط لحیه جاری میشه، مدلول مطابقی خود او نفی وجوب تصدق است که اثره دیگه. برای اینکه وجوب تصدق را نفی بکنید معنا نداره که شما بگید این عدم نواط لحیه می آید استصحاب را، عدم نواط لحیه می آید در ناحیه عدم نواط لحیه می آید در خود نواط لحیه مستقیما جاری میشه، مدلول التزامی او که عدم حیات هست اثبات میشه، در طول عدم اثبات حیات دوباره میخواد اثر نواط لحیه نفی بشه. این میشه در طبعا عقل از غفا یا اشوه به تحصیل حاصل میشه. چیزی را که مستقیما میشود به اون نتیجه برسه شارع در مقام تعبد از راهی اون اثر را اثبات بکنه که مستلزم عقل از غفا میشه، مستلزم طی مراتب متعدد هست، با این وجهی نداره. بنابراین با توجه به مطلب استصحاب عدم نواط لحیه نمیتوان اثبات عدم الحیات کرد تا آثار عدم الحیات جاری بشه. پس اینطور این با استصحاب عدم نواط لحیه این خاصیت وجود ندارد که موضوع در این طرف نفی بشه. اما راه قبلیش این بود که اجرای استصحاب در ناحیه ملزوم و عدم حیات این خاصیت را داشت که شک ما را در مورد نواط لحیه رفع کنه. پس نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که از یک طرف صلاحیت جریان و رفع موضوع اصل آخر وجود داره، ولی از طرف دیگر این صلاحیت وجود نداره. پس اینجا اگر ما فرض اول رو هم قائل شدیم اینجور نیست که حکم در این فرض اول توارد الاصلین باشه و عدم جریان الاصلین باشه، بلکه حکم در این فرض اول جریان اصل در ناحیه ملزوم هست، اصل در ناحیه لازم که استصحاب عدم نبات الهیه باشه جاری نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه احداما یصلح لرفع موضوع آخر دون العکس، عکسش اینجور نیست. خب این اشکالی است که به فرمایش مرحوم عراقی در این فرض اول وارده، که شما که حکم این فرض اول را توارد الاصلین گرفتید و نتیجه عملی در این فرض اول عدم الجریان بود، نه اینطور نیست. اینجا از موارد تقدم اصل در ناحیه ملزوم بر اصل در ناحیه لازم است. این اشکالی است که در اینجا شده. آیا این اشکال جواب داره یا نه؟ مرحوم آقای صدر فرمودن که ما از این اشکال میتونیم جواب بدیم به دو وجه، یعنی حفظ بکنیم این خصوصیات فرض را که ما مبنای من در حجیت اصل مثبت توسعه هست، هم از راه ملزوم آثار لازم را بار میکنیم و هم از ناحیه لازم آثار ملزوم را بار میکنیم. با حفظ این مبنا که فرض اول بود، خصوصیات فرض اوله، ما میتونیم از این اشکال مستشکل جواب بدیم. جواب دو تا جواب فرموده میتونیم بدیم. جواب اول عبارت از اینه که ما در این بله در قسمت ملزوم که استصحاب میکنیم، استصحاب در قسمت ملزوم یعنی استصحاب حیات، اثبات میکنه جمیع لوازم و ملازمات این مستصحب را که یکی از این ملازمات و لوازم خود همون نبات لحیه هست، طبعا اثر نبات لحیه هم بار میشه چون اینم در حقیقت از ملازمات مستصحب هست. خب بر این اساس از ناحیه ملزوم استصحابی که جاری میشه، این استصحاب وجوب تصدق را هم اثبات میکنه، چون وجوب تصدق در قسمت ملازمات حیات قرار میگیره. فرض این که ما مبنای اول رو قائل شدیم که تمام ملازمات و تمام آثار از هر طرفی که حساب بشه بار میشه، بر این اساس وجود استصحاب حیات جاری می شود و آثار نبات لحیه، اثر نبات لحیه بار می شه. از این طرف خب نسبت به بله وجوب حیات به این صورت بار می شه. حالا این خصوصی در طرف ملزوم این طور هست، از طرف لازم که ما بخوایم به اصطلاح بار بکنیم، از طرف لازم که نگاه بکنیم، استصحاب را در عدم نبات لحیه جاری میکنیم، ولی استصحاب عدم نبات لحیه، استصحاب عدم نبات لحیه فرض اینه که ملزوم را اثبات میکنه. ملزوم چیه؟ حیاته. ملزوم حیاته. خب برای اینکه خود حیات هر اثری که داشته باشه اون اثر را بار میشه، استصحاب در ناحیه نبات لحیه، استصحاب در ناحیه نبات لحیه ملزوم را اگه بتونه اثبات بکنه، ملزوم با تمام ملازمات و آثارش بار میشه. وجوب التصدق بنابر اون توضیحی که داده شد جزء ملازمات خود حیات میشه دیگه، جزء ملازمات خود حیاته. وقتی وجوب و تصدق جزء ملازمات حیات شد، استصحاب عدم نبات لحیه ملزومش را که حیات باشه اثبات کرد، ملازم او یعنی اثر او را هم نفی میکنه دیگه. وقتی که خود حیات اثرش وجوب تصدق بود، عدم الحیات هم بر عدم الحیات مترتب می شود عدم وجوب تصدق. پس اینکه ما استصحاب را در ناحیه لازم جاری بکنیم و از راه لازم آثار حیات را نفی بکنیم این عقل از غفا حساب نمیشه. بله اگر ما در مقام اجرای استصحاب که استصحاب را در لازم جاری میکنیم، استصحاب را در لازم جاری بکنیم تا ملزوم را به دست بیاریم، بعد به وسیله ملزوم خود نبات لحیه یک بار دیگه هم تعبد به نبات لحیه بشه، در طول تعبد به نبات لحیه اثر او نفع بشه. خب اگه اینجوری بود بله این میشه از انهای اصل، یعنی میشه از قبیل تحصیل حاصل، اشوه به تحصیل حاصل یا اکل من القفا میشه. ولی ما با توجه به این که در ناحیه ملزوم که استصحاب را جاری میکنیم آثار لازم عادی را که بار میکنیم، به خاطر اینه که در حقیقت این اثر کهنه اثر مباشری خود ملزوم حساب میشه، کهنه اثر مباشری خود ملزوم حساب میشه. وقتی اثر مباشری خود ملزوم شد، در طرف مقابل در قسمت اول که ما استصحاب را در نای ملزوم جاری میکنیم آثار لازم را بار میکنیم، از باب این که کنه این اثر مباشری ملزوم است، این وسائط کنه حذف میشود، تعبد به خود ملزوم تعبد به وجوب تصدقه. در این قسمت وقتی توضیح جریان است و نتیجه دادن است اینطور شد، ما به طرف مقابل که برگردیم استصحاب را در نایه نبات لحیه جاری میکنیم، اگر استصحاب در نبات لحیه جاری بشود برای اینکه بقای حیات را درست بکنه و بعد از بقا برای اینکه بقای حیات را نفی بکنه و در طول بقا نفی بقای حیات نفی نبات لحیه بشه، بعد از نفی نبات لحیه اثر او نفع بشه، این عقل از غفا میشد. ولی این واسطه بودن را که ما حذف کردیم، این وساطت را در ترتیب اثر ما اگه حذف بکنیم، استصحاب در نایه لازم جاری میشود، با نفی لازم ملزوم نفع میشود به تمام آثارش. یه اثر همین اثر نبات لحیه است، اثر وجوب تصدقه که متعتب بر نبات لحیه. در حقیقت نبات لحیه میشه اثر خود وجوب، اثر خود بقای حیات. پس وقتی اثر بقای حیات شد، اینجا ما از دو را بله اینجا ما با به این دوتا از که نگاه بکنیم، هر یک از این دوتا از صلاحیت برای این دارد که موضوع اصل دیگر را نفی بکنه. استصحاب ملزوم موجب ترتیب آثار لازم می شود و شک ما را در لازم نفی می کنه، از این طرف استصحاب در عدم لازم موجب نفی آثار ملزوم می شود و شک ما را در نایه خود ملزوم نفی می کنه. در حقیقت می شود موارد توارد، نه اینکه یکی از اینها جاری بشود بدون جریان اصل دیگر. خب این بله این یک جواب، جواب بله این یک جواب. جواب دیگه ای که دادن اینه که این که ما برای اجرای استصحاب در قسمت لازم دنبال اثر دیگه ای بگردیم، دنبال اثر دیگه، اثر خاصی بگردیم و بحث از این بکنیم که در اینجا ملزوم غیر از نبات لحیه اثری دارد یا اثری ندارد، این مبتنی بر اینه که ما در اجرای استصحاب این مبنا را قائل بشیم که شرط جریان استصحاب اینه که مستصحب با قطع نظر از استصحاب یه اثری بر او مترتب بشه تا با اجرای استصحاب ترتیب داده بشه اون اثر، ترتب پیدا کنه اون اثر. ولی یه کسی مثل مرحوم نائینی، مدرسه مرحوم نائینی قائل به این بشه که ترتب اثر بر خود استصحاب کافی هست برای اینکه با استصحاب جواز اسناد به شارع درست میشه، دیگه در اینجا لازم نیست که شما برای اجرای اصل دنبال اثر دیگه بگردید. خب از این طرف استصحاب در ناحیه ملزوم جاری می شود
شرایط جریان استصحاب در ناحیه ملزوم وجود داره، در ناحیه لازم هم شرایط جریان وجود داره با قطع نظر از اثر، ولو این اثر یه اثری هم وجود داره که اثر وجوب تصدقه، از این اثر اجرایی نداریم، ولی اجرای استصحاب که متوقف بر این نیست که یه اثری در اینجا بر مستصحب با قطع نظر از استصحاب شما قبول داشته باشید. این قسمت البته فرمود مبتنی بر این مبنا هست که ما در جریان استصحاب این را شرط بدانیم که مستصحب با قطع نظر از استصحاب اثر داره یا نداره. روی مبنایی که مدرسه معلوم ناینی اختیار کردن که ترتب اثر بر استصحاب کافیه، دیگه این اشکالات به مرحوم محقق عراقی وارد نمیشه. خب این پس با این دو تا جواب این فرمایش مرحوم عراقی در فرد اول تمام شد که اینجا این دو تا اصل، رابطه این دو تا اصل با هم دیگر به این نحوه که کل من الاصل یصلح، که اثر رو که موضوع رو از ناحیه اثر دیگر نقل میکنه. این بله فرمایش این در حقیقت جوابی که از اشکال به مرحوم محقق عراقی داده شده. نسبت به جواب دوم، خب این همونجوری که در کلام قول مرحوم آقای صدر مبتنی بر مبناست که ما در جریان استصحاب شرط بدونیم اثر آخر را یا شرط ندونیم. اگر شرط ندونیم جواب واضح هست دیگه، این برای اجرای استصحاب اصلا ما دنبال اثر خاص مستصحب نمیگردیم تا درگیر با این مشکلات بشیم. فرمایش مرحوم عراقی به تمامه در اینجا. اما جواب اول که حتی اگر ما در جریان استصحاب دنبال اثر باشیم، باید اثری وجود داشته باشه بر مستصحب با قطع نظر، این اون نکته اصلی که با اتکای به اون نکته مرحوم آقای صدر جواب داده از اشکال و اشکال را حل کرده، عبارت از اینه که فرموده ما در اصل مثبت آثار لازم را که بر ملزوم بار می کنیم، به خاطر اینه که در حقیقت آثار لازم جز اثر مباشری مثل اثر مباشری ملزوم هست. نکته اصلی اینه. وقتی که چون این نکته را قبول دارن، فرمودن خب اینجا بر اساس این نکته از یک طرف استصحاب در ناحیه ملزوم جاری میشه، از طرف دیگه استصحاب در ناحیه لازم جاری میشه، چون ما با استصحاب در لازم آثار ملزوم رو بار میکنیم که وجوب تصدق میشه اثر خود نبات لحیه، اثر خود ملزوم. این نکته اساسی اینه، بر اساس این نکته ایشون اون اشکال را حل کرده. این نکته بله این یک وجه هست که در جریان استصحاب، ولی این نکته‌ای که ایشون به او استناد کرده، بله در حجیت اصل مثبت یکی از وجوه حجیت همین مطلب هست، ولی اینطور نیست که اونایی که قائل به حجیت اصل مثبت شدن مدرک اینها منحصر در این وجه باشه. در حقیقت یکی از توجیهات جریان استصحاب در ناحیه جریان اصل مثبت به استصحاب مثبت نسبت به لوازم اینه. اگر این نکته را در حجیت ما قبول داشته باشیم، بله اشکال جواب داده میشه. ولی اگه کسی گفت نه، اصل مثبت که حجت هست، استصحاب که در ملزوم جاری میشود، اثر بر اثر لازم عقلی را هم بار میکنیم، ولی نه به خاطر این که بله نه به خاطر این که استصحاب در ناحیه نه به خاطر این که اثرون و اونی که اثر واسطه هست به منزله اثر مباشری خود ملزومه، نه از این را، نه از این، از رای این تنزیل وارد بشه به اینجوری حل بکنه که اصلا در دلیل استصحاب یا به در دلیل تنزیل، اونجی که منزل علی واقع شده، اونی که منزل علی واقع شده خود مستصحب نیست، خود مستصحب نیست، بلکه مستصحب با لوازمش و آثار لازم، آثار لازم که بار می شود، نه به خاطر اینکه اثر ملزوم هست، به خاطر اینکه اثر خود مستصحب در حقیقت هست. چون مستصحب و اونی که منزل و علی واقع شده متیقن با لوازم هست. اگه کسی از این را اصل مثبت را توجیه کرد، دیگه اثر وجوب تصدق، اثری به نام وجوب، اثر شرعی وجوب تصدق که اثر نبات لیه هست، اثر خود، بله، اثر خود ملزوم نشد. وقتی اثر ملزوم نشد دیگه اون اشکال عود میکنه. روی این حساب در حقیقت در این فرض اولی که مرحوم محقق عراقی بیان فرموده، ما نه تنها باید این توسعه در دلیل استصحاب از طرف ملزوم به لازم و از طرف لازم به ملزوم، نه تنها این رو باید ملاحظه بکنیم، علاوه بر این باید نقطه حجیت استصحاب مثبت رو هم باید ملاحظه بکنیم. بر اساس یکی از اون دو نقطه این توارد الاستصحاب توجیه داره، ولی بر اساس نکته دیگر اون اشکالی که در اینجا شده، اون اشکال وارد میشه که در اینجا از یک طرف اگه اثر آخری نباشه، اگه استصحاب، اگر ملزوم مثل بقای حیات اثر آخری نداشته باشه، اون اشکال وارده که این در این فرض استصحاب در یک طرف جاری میشه و صلاحیت رفع موضوع برای طرف دیگر را داره، ولی نسبت به طرف مقابل و عکس این مطلب صادق نیست. یعنی در حقیقت به صورت مطلق ما نمیتونیم بگیم که فرد اول، در فرد اول مورد از موارد توارد الاصلینه، نه، باید حساب بکنیم که سلام نکته حجیت استصحاب چی. خب این به لحاظ فرض اول. نسبت به فرض دوم، فرض دومی که فرض دوم و سوم که در کلام مرحوم محقق عراقی و مرحوم آقای خویی مشترک بود، فرض اول در کلام مرحوم عراقی به تنهایی ذکر شده بود، فرض دوم و سوم هم در کلام مرحوم آقای خویی هم در کلام مرحوم محقق عراقی ذکر شده. فرض دوم عبارت از این بود که مبنای ما در حجیت اصل مثبت یک طرفه هست، مختار ما یک طرفه هست، یعنی در ناحیه ملزوم میگوییم اصل در ناحیه ملزوم، اصل در ناحیه ملزوم آثار لازم را بار میکند دون العکس، اصل در ناحیه لازم آثار ملزوم را بار نمیکند. این مبنای مبنای دوم هست، ولی با این فرض که در اینجا با این فرض که در حقیقت تنزیل، با این فرض که وجه حجیت اصل مثبت اینه که اون چه که در دایره تنزیل قرار گرفته در قسمت منزل و علی، توسعه در منزل و علیه، متیقن و لوازم هر دو در دایره تنزیل قرار گرفتن، توسعه در وجه تنزیل نیست. فرق وجه دوم وجه سوم این بود دیگه، فرق دوم و فرق سوم این بود که در فرض دوم با توسعه در دایره منزل و علی اثبات لوازم می شد، ولی در فرض سوم با توسعه در وجه تنزیل از باب اثر و اثر اثر و قرار دادن اثر با واسطه به منزله اثر مباشری. خب این اگه فرض دوم را حساب بکنیم بر اساس فرض دوم که اسم بله یک طرفه است، طرف مقابل وجود نداره و نقطه تنزیل هم اینه که بله نکته تنزیلم اینه که در اینجا به اصطلاح احد الطرفه موجب جلی، نکته تنزیلم اینه که منزل علیه خصوص متیقن نیست، بلکه لوازم متیقن در دایره تنزیل قرار گرفته. خب در این قسمت در فرمایش مرحوم محقق عراقی اینجور اومده بود که در این صورت ما حکم میکنیم به این که اصل در ناحیه لازم، اصل در ناحیه ملزوم جاری میشود و اصل در ناحیه لازم جاری نمیشود. اصل در ناحیه ملزوم جاری میشه، اصل در ناحیه لازم جاری نمیشود. چرا جاری نمیشه؟ چون جریانش در قسمت جریان از در ناحیه ملزوم موجب رفع شک در قسمت لازم می شود دون العکس. خب اینجا در ناحیه ملزوم ما اصل را جاری کردیم، استصحاب بقای حیات می گوید که این مشکوک نازل منزله متیقن به لوازمی هست، همونطور که نسبت به خود متیقن آثار متیقن بار می شه، آثار لوازم متیقن هم بار میشه. این را دلیل استصحاب با جریانش در مورد ملزوم افاده کرده به ما. خب این را از این طرف شرایط جریان اصل وجود داره، نسبت به لازم که نواط لحیه باشه از اینم شرایط جریان اصل هست دیگه، چون حالت سابقه عدمی بود، عدم نواط لحیه بود. استصحاب میگه نواط لحیه محقق نبود، الانم بگو محقق نیست، ولی موضوع جریان اصل در قسمت لازم شک در اینه. خب اگر شارع با تنزیل در قسمت ملزوم به ما گفته که شما نسبت به اگر با تنزیل نسبت به ملزوم به ما گفته که شما به نبات لحیه، به خود نبات لحیه که لازم عقلی هست، به خود نبات لحیه شما یقین دارید، این نازل منزله متیقن هست، نبات لحیه که انهو متیقن هست. خب که انهو متیقن بودن را دلیل استصحاب به ما گفته، این تعبد کرده به وجود این نبات لحیه، تعبد فقط به وجود حیات نیست، تعبد به وجود نبات لحیه هم هست. تعبد به وجود نبات لحیه وقتی بکنه دیگه با این فرض دیگه شک در نبات لحیه وجود نداره، تا استصحاب عدمی در این قسمت مجرا داشته باشه. از این طرف شرایط رفع موضوع محقق هست، اما از طرف عکس شرایط رفع موضوع محقق نیست. خب بنابراین اینجا حکم در این صورت میشه حکومت، جریان اصل در یک طرف نیست، بله جریان اصل در هر دو طرف نیست، بلکه با جریان اصل در یک طرف موضوع برای طرف دیگه مرتفع میشه. اگر ما از این راه پیش بیاییم، خب اینجا استصحاب فرموده در اینجا رابطه حکومت داره، ولی اگر ما در حجیت اصل مثبت از توسعه در تنزیل استفاده می کنیم، ولی توسعه را در قسمت وجه تنزیل و اثر شرعی و اثر ملزوم در اون قسمت توسعه را ملتزم میشیم، یعنی میگیم آثار مع الواسطه به منزله اثر بلا واسطه هست، به منزله اون از جهت اینکه اثر الاثر اثر. اگه اینجوری قائل بشیم، خب اینجا ما نسبت به ملزوم استصحاب آثار لازم را بار میکنه، ولی نه به خاطر اینکه نسبت به لازم ما را متعبد به وجود او میکنه، نه متعبد به وجود او نمیکنه، مستقیما مباشرتا اثر وجوب تصدق بار میشه. و از این طرف مجرای استصحاب خصوص ملزوم هست، در قسمت مقابل بله مجرای مجرا از طرف ملزوم مجرای استصحاب خصوص ملزوم هست، ولی اثر مترتب بر وجود ملزوم هم اثر مباشری هم اثر لازمه، ولی اثر لازمم به اسباب این که به منزله اثر مباشری هست بر او بار میشه. این طرف در این قسمت خب دایره تنزیل لازم را نگرفته، لازم به منزله متیقن قرار داده نشد. وقتی لازم به منزله متیقن قرار داده نشد، از این طرف از نایه اصل در نایه ملزوم هم تعبد به نسبت به لازم وجود نداره. خب ما نسبت به لازم که وجدانن شک داریم، تعبد به لازم هم وجودن او عدمن محقق نشده، نتیجه میشه که اینجا ما مواجه با دو تا اصل هستیم که هر کدوم از اینها شرایط جریان را دارن، یکی از اینها وجهی نداره که بر دیگری مقدم بشه. پس از مبنا از فرد اول که خارج شدیم، در فرد دوم و سوم اگه بخوایم بحث بکنیم، باید بین این نکته دو نکته در حجیت اصل مثبت در حقیقت باید فرق بزنیم. بنابر یک تقدیر اینه، بنابر تقدیر دیگر مطلب تمام نیست، یعنی حکومت در کار نیست بلکه تعارض در کار است. حالا این بله فرمایشی است که در این کلام علمین در این قسمت اومده. نسبت به فرض دوم که احد و اصل در احد و طرفین رفع میکنه شک در طرف آخر را، این قسمتش جای اشکال نیست. اشکال در اون قسمت سوم در حقیقت، این فرض سوم که در دایره تنزیل لازم وجود ندارد، فقط متیقن در دایره تنزیله، ولی در این حال اثر لازم که وجوب تصدق باشه مترتب بر نواطلیه او را بار میکنه. اشکال سر اینه که اینجا در این قسمت ولو حکومت اصطلاحی وجود ندارد، حکومت اصطلاحی در این قسمت وجود ندارد، چون تعبد به عدم و شک اینجا وجود ندارد، تعبد به یقین به لازم وجود ندارد، ولی در تقدم اصل سببی و اصل مسببی ملاک تقدم رو ما نمیتونیم منحصر بکنیم در اینکه در ناحیه اصل سببی تعبد به عدم او شده باشه به عدم مجرای اصل مسبب شده باشه، و الا اگر این ذیق را قائل بشیم لازمه این حرف اینه که در مثال شستن لباس نجس با آب مشکوک و طهارت و نجاسه، اگر طهارت آب با قاعده طهارت درست بشه در اونجا شما نمیتوانید اصل سببی قاعده طهارت را مقدم بکنید بر استصحاب نجاست در لباس، چون قاعده طهارت که شک ما را از بین نمیبره، روی این حساب شکی که مجرای استصحاب موضوع استصحاب در نایه لباس همچنان باقیه، هم ویدانن باقی هست هم تعبدن باقیه. اگر نکته تقدیم اصل سببی بر مسببی تعبد این باشه که در مورد اصل سببی تعبد به مجرای اصل مسببی شده باشه، به موضوع اصل مسببی شده باشه، اگر این ذیق را شما قائل بشید لازمش اینه که اونجا تفصیل بدید بین این که آب را با استصحاب و طهاره اثبات کرده باشید طهارتش را یا با قاعده طهارت، و حال این که به حسب نظر مشهور اصل در قسمت آب اصل طهارت در قسمت آب مقدم هست بر استصحاب نجاست در لباس، چه اصل در قسمت آب اصل قاعده طهارت باشه چه استصحاب، حتی در قاعده طهارت هم حکم به ترتب کردن. باید اون اگه شما در اونجا توسعه قائل هستید، این توسعه نشون میده که ملاک تقدم چیزی دیگه ای. اشکال اینه که اون ملاک تقدم در اونجا اینجا هم پیدا، اینجا هم وجود داره دیگه. دو این حساب با مبنای سوم و با فرض سوم هم باید بگید که اصل در هر دو طرفین مقدم بر اصل در طرف دیگه.